أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاؤوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين تعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاستب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سوره مبارکی که علم بالقلمه او الفجر است و در مکه نازل شد، صدرش با چند سوگند شروع می شود و این سوگند سوگند عقلی و علمی و مهم است که فرمود هل فی ذلک قسم لذی حجر. بعد در قرآن کریم فرمود افرادی که مغرورن یا به ثروت غرور دارن یا به قدرت، هر دو را جداگانه بحث کرد و اون عناصر محوری سیاست را ذکر کرد، عناصر محوری ثروت و قدرت را ذکر کرد، همه اینها را ما به خاک کشوندیم. بعد برهان مسئله این است که ان ربک لبالمرصاد. در قرآن کریم دو معیت هست، دو کلام هست، دو نظر هست و مانند دو. یه معیت عمومی است که ذات اقدس اله مع کل شی، چون خالق و همه است، محیط به همه است، با هر چیزی هست، احاطه دارد، احاطه قیومیه دارد. و یه معیت خاصه است. این معیت خاصه هم دو قسم است. یه قسمت معیت است با مؤمنین که مبادا اینها بلغزن اولا، و اگر خدا اینا کرده لغزیدن فورا اینا رو ترمیم بکند ثانیا. این معیت خاصه نسبت به مؤمن است که ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع المحسنين ان الله فر. و یه معیتی با کفار و منافقین و قدرتمندان و زورمداران است که تا میخوان نفس بکشن نفس اینها رو میگیرن. این که فرمود با فرعون بودیم اینا رو ریختم دریا، با آل ثمود بودیم، با ارم ذات العماد بودید، این است. فرمود این ربک لبالمرصاد، در کمین است، دور نیست، با هیچ دور نیست، ما کل شیء است، نحن اقرب الیه من حبل الورید است. اون معیت غیومی است که با همه علی‌السواست. اما این معیتی که کی خدای ناکرده مؤمن میلغزد فورا هدایت جبران کند، یا کی قدرتمند یا زورمدار بخواهد گردن کشی کند که گردن او را بشکند، این معیت خاصه است. این ان الله مع الذین اتقوا با اینکه مع کل شیء. در جریان کلام و نظر و امثال ذلک هم است، او به کل شیء بصیر است دیگر. و کلمات الهی هم که اگر دریا مرکب بشود، درخت ها قلم بشوند، این بخش های گوناگون آیات قرآن کریم دارد که اگر اونچه ما فی الارض است من شجر اقلام بشود و البحر یمده من بعدی سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، پس او متکلم مطلق است و کلامش نامحدوده. اما با یه عده حرف نمیزند، لا یکلمهم الله یوم القیامه، یه در نگاه نمی کند، لا ینظر الیهم یوم القیامه. این نگاه تشریفی، این نگاه تکلیف کلام تکلیمی است. تو این دعای ندبه و امثال دعای ندبه که به حضرت عرض بکنیم منظور ایدا نظرتن کریمه همینه، وگرنه اونا به اذن الله به کل شیء بصیرند دیگر. پس بنابراین یک نظر تشریفی است که ذات اقدس الله به مؤمنین دارد، یک کلام تشریفی است که ذات اقدس الله به مؤمنین دارد. این کلام تشریفی و نظر تشریفی رو نسبت به بیگانه ها ندارد. لا ينظر الیهم، با اینکه به کل شیء بصیر است و با اینا حرف نمیزند، با اینکه میفهمد اخسئو، این اخسئو رو به کلب میگن دیگر. خدا یه همچی کلامی هم با همین کفار و منافقین دارد دیگر، میفهمد با اینا حرف نمیزنن، یعنی اون کلام تشریفی. فتحصل انها هنا امورن، یکی معیت مطلقه است که مع کل شیء، یکی معیت ویژه رحمت رحمانیه و رحیمیه است که با مؤمن است با متقین است، یکی رحمت منتقمانه است که ان ربک لبالمرصاد، که این بخش دارد که با عاد با ثمود با فرعون این کار را کرد، ان ربک لبالمرصاد در کمین اینا بود دیگر، که که اینا گردن کشی میکنن گردن اینا بشکنن. هم از نظر ثروت قبلا تو سوره مبارکه سبع ملاحظه فرمودید که سه طائفه و سه بخش را در نظام تاریخی مشخص کرد، و هم در بحث قدرت. در بحث ثروت فرمود به این که اینا که در مکه گردن کشی میکنن نسبه ساعت مقدس حضرت، اینا و ما اینا را خاک میکنیم، و ما بلغو معشار ما آتیناهم، یعنی اینا که چیز نیستن، که اینا یک دهم کسانی نیستن که ما قبلا به اونها ثروت دادیم اونا رو خاک کردیم. این سرمایداران مکه که چیز نیستن که، و ما بلغ و معشار یعنی معشار یعنی یک دهم، و ما بلغ و معشار ما آتیناهم، اونا که ما خاک کردیم. این یک گروه. خب قبل از اینا کی بودن؟ جریان قارون را می شمرد که قارون ما این کنم کنو زهور لتنو ما این مفازهور لتنو و بلاسبه، یه عده قدرتمند باید که کلیدهای مخازن اونها را یا خود مخازن اونها را حمل و نقل می کردن، بعد اونها را از بین برده می دربد. این دو گروه. درباره خود قارون و امثال قارون میگوید که ما قبل از اینها کسان را خاک کردیم که اشد منه و اکثر جمعان، این سه گروه. فبود بخش نهایی که قارون نیست، که در همون بخشی که درباره قارون سخن میگوید این آیه دارد دیگر، که ما قبل از قارون کسان را خاک کردیم که اکثر بودن و اشد بودن دیگر. پس سه گروه بودن، یه عده سنادید قریش بودن، یه عده قارونی ها بودن، یه عده قبل از قارون. اینجا سه گروه قدرتمندان و سرمایداران و حکام روزگار بودن، ارم بود، قوم عاد بود، قوم ثمود بود و فرعون ذوالاوتاد. فرمود ما همه اینا از بین بردیم. این نربکه برهان مسئله است دیگر. فرمود این که فرمود فاکثر و فیهل ارم ذات الاماد یک التي لم يخلق مثلها في البلاد، که بحثش در این روزها مبسوطاً گذشت. این مال ارم. به ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، واد هم آخرش دال هست هم آخرش یا وادی، این دره رو میگن وادی، بین دو کوه که وسیله سیل و باران در جدا شکاف پیدا میکند، این دره رو میگن وادی. اودیه یعنی وادی ها. فسالت الاودیتو به قدره ها، آخه خود کوه و رو کوه و سینه کوه که آب جا نمیگیره، این دره آب جا میگیره، فرمود هر دره به اندازه عمق و گودی خودش آب میگیره. فسالت الاودیتو به قدره ها، به قدره ها. خب وادی یعنی این طرف راست وادی، طرف چپ وادی، که قبلا هم گذشت ما وادی ایمن نداریم، ایمن وادی یعنی به موسی کریم گفت شما به کوه طور رسیدی، این یه دره دارد طرف راست بیا، نه که ما یه وادی داریم به نام وادی ایمن، جانب الوادی ایمن، این ایمن صفت است برای اون جانب، نه برای وادی. وادی چپ و راست ندارد، دره چپ و راست ندارد. طرف راست این دره یا طرف چپ این دره؟ فبون نه، طرف راست این دره. شاتل وادل ایمن، این ایمن صفت شاتی است، نه صفت وادی. طرف راست این دره بیا بالا. خب حالا این وادی یعنی این دره، هر ظرفیت مال دره است دیگه، وگرنه کوه و سینه کوه و بالا کوه که جا آب نیست که. فسالت الودیتو و قدرها، هم آخرش دال است هم آخرش یا، هم واد هم وادی. فرمود به این که اینا کسانی بودن که در این منطقه های وسیع زندگی می کردن و جاب و صخره به الواد، تمام این سنگ های سنگین دامنه کوه را تو این دره ها اینا ریزیز می کردن و از کوه خانه می ساختن. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، نه این که در دامنه کوهی ویلا می ساختن، اون که مهم نیست. اینقدر این سنگ ها را می ترشیدن که پذیرایی درست می کردن، مهموسرا درست می کردن، خودشون، خدمهشون، اسباشون، همشون تو همین کوه زندگی می کردن دیگه. الان بعضی از آثار تاریخی تو کوه هست دیگه. جابو یعنی قطع کردن، سنگباری کردن. جاب و صخره ولوا، خب اینا بودن دیگه. اینه که الان که نصیب شما نمیشه که. گوشه هاش هم تو اهرام مصر هست و ما همه اینا رو خاک کردیم. و عاد بود، ثمود بود و فرعون زلوتاد، این سه گروه را خاک کردیم تو این ربک لبل مرساد. اون سه گروه را خاک کردیم تو این ربک لبل مرساد. پس اگر بخواد به ثروت بنازن بسادشون اینه، به قدرت بنازن بسادشون اینه. این ربک لبل مرساد. نخیر، برای اینکه اینا تو تورات و انجیل فراوان بود و یهودی ها هم در بین اینها فراوان به سر می بردن، قصه عاد و ثمود برای اینا رایج بود، در تورات بود، در انجیل بود، که بنی اسرائیل و یهودی های خیبر و امثال خیبر با اینا رابطه مستقیم و تنگ و تنگ داشتن. این خبر کاملا با خبر بود. البته در بعضی از سور دیگر از همین ها نام برده، نظیر اون چه در سوره مبارکه احقاف است. احقاف یه منطقه است که اینها اونجا به سر می بردن. ما یک احقاب داریم که آخرش باس، که جمع حق بس یا حقب، که تقریبا 80 سال یه قرن رو بگر حق، که اون روز هم به عرضشون رسید که اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو درس خودشون این نصیحت رو ذکر کردن که اگر کسی خدای ناکرده با دین و رابطه اسلامی با پیغمبر و اهل بیت نداشته باشد، این وقتی تلقین تو تلقین میت میگن بدان اگر فرشته آمد سوال کرد که من ربک بگو، اصلا گوش نمیده که، نمیفهمی، خوابه، این خواب است، نمیفهمه که در دنیا که بهش میگفتن اذان بگو، اقامه بگو، این حرفا رو بگو، این که نگفت که. الان هر چم تلقینه و این بشارت مالقین تلقین میکنه، نمیفهمی که. تو ایشون میفهمیدن که بعدها ما این روایت هم پیدا کردیم. ایشون فرمودن به این که بعضیا بعد از احقاب، یعنی 80 سال، حقب بعد از 80 سال، تقریبا یک قرن عذاب، تازه یادشون می آید که میگن پیغمبر ما کسی که قرآن بر او نازل شد، هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست. خب اگه کسی اینا نداشته باشی یادش میره دیگه، مگه تامه موت کار آسانیست؟ اون چنان به تمام اعضا و جوارح فشار میارد که زنده زنده این روح بدن رو رها میکنه. مگه جون کردن کار آسانیست؟ الان شما یه مختصر با یه قیچی یا یه سوزن دستتون رو خون بیاری، چقدر درد میاد؟ شما میخواید رو بیروح کنید دیگر. زنده زنده اگر یه کمی مختصر این پوست رو بخواد بکنید با قیچی، خب خیلی درد میاد. زنده زنده این بدن رو بیروح میکنه. خب چقدر ما با تلاش کنیم آماده باشیم که بالاخره روح آماده پرواز باشه که درد نیاد. و برای مؤمن به اندازه بوئیدن یک دست گل باشه این قبض روح. خب کسی که معاذ الله با خدا و قیامت اهل بیت کاری ندارد، او یادش نیست که بعد از احقابی از عذاب تازه یادش می آید که وقتی گفتم من نبیم، یادش نیست که جواب بده، که تازه یادش می آید که پیامبر من کسی است که قرآن برای نازل شد. اما وقتی کسی مؤمن باشه، اذان و اقامه و نماز نباشه، جوابش نقده دیگه، کاملا نقده. در این احقاب است. اما احقاف که آخرش قاف است، یه منطقه است که ارم و اینها در اینجا به سر می بردن. این سوره به نام احقاب نداریم، اما به نام احقاف. چرا؟ در سوره احقاف که 41 سوره است، 46 سوره قرآن کریم است، آیه 21 اونجا دارد: وذکر اخا عاد از انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه که الا تعبدوا الا الله. در بخش‌های دیگر نام عاد و ثمود و اینا را کنار هم ذکر می‌کند، مثل سوره مبارکه غافر. در سوره غافر آیه 36 در تقال فرعون ذرونی اقتل موسی و الید ربه، در آیه اون 26 است. در آیه 31 در که مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، اینا رو یک جا ذکر بکند. بنابراین در تورات بود، در انجیل بود، قصه عاد و ثمود یه چیز رایجی بود. هم یهودی ها هم مسیحی ها کاملا با خبر بودن و ارتباط تنگاتنگی که بین اونها و مشرکان قریش بود از این صحنه با خبر بودن. لذا می فرماید به این که در اونجا که برای اولین بار است، مثلا در آیه 21 سوره احقاف می فرماید وذکر اخا عاد، این قصه را برای اینها بازگو بکن. غرض این است که هم مسئله ثروت در اضلاع سگانه را یاد میکند، هم در مسئله قدرت از جای سگانه را یاد میکند. برهان مسئله این است که ان ربک لبالمرصاد. خب این در کمین است که اینا را بگیره، در کمین مؤمنین است که اگر خدا اینا کرده میخواد پاشون بلغزه اینا را حفظ بکنه. نه تنها در کمین مؤمنین است، بلکه در خانه مؤمنین است. یه بیان نورانی دارد که شما در زمان معین مثل ماه و رمضان مهمان خدای ضیوف الرحمن دیگه. خب انسان در مهمانی خدا خیلی چیز میتواند از خدا بخواهد. در سرزمین مکه هم ایام حج میفرمایند ضیوف الرحمن. اگر کسی بخواد مهمان خدا بشود، همیشه نیست، یه فرصت‌های مناسبی هست که ان لله فی ایام دهرکم نفعات. اما اگر بخواهد میزبان خدا بشود، اون وقت نداره. فقط هر وقت دعوت کردید هم بیا. ببینید کسی بخواد مهمان خدا بشه، همیشه نیست، یه زمان خاصی است به نام ماه رمضان، یه مکان خاصی است مثل حج و مراسم عمره و اینها. اما اگر بخواد میزبان خدا بشه، دعوت بکنه خدا را و خدا مهمان او بشه، این وقت ندارد. همون انا اندل منکسرت قلوب، هر وقت دلت شکست میتونی از من دعوت. این دل شکسته چقدر میارزد خدا میداند. ما اگر یه مختصر یه مشکلی پیدا کردیم، شاید گله بکنیم. فرصت خوبیست. ببینید انا اندل منکسرت قلوبهم. چرا وجود مبارکه امام مجتبی فرمود آه مظلوم اینجوره؟ یا سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه به امام سجاد وصیت کرد و وجود مبارکه اون سجاد در آخرین لحظه به امام باقر سلام الله علیه وصیت کرد و همه اینا فرمودن به اینکه مبادا به کسی که پناهی جز خدا ندارد ستم بکنید. برای اینکه اون دل که شکسته است یه مهمان رو دعوت میکنه دیگه. این انا اندل منکسرت قلوب، این کتاب بوسیدنی نیست. خب فرمود دست خودته، بخوای مهمان من بشی کازی من زیاد کار دارم، بخوای من دعوت کنی هر وقت بخوای من میام. انا اندل منکسرت، این ان ربک لبالمرصاد که در وسط قرار گرفت برهان مسئله است، یعنی تنها این حساب دنیا نیست، آخرت هم هست. اما عظمتی که دین به ما داد، به ما گفت تمدن شما تو تدین شماست. میخوام متمدن باشی، شریف باشی، عزیز باشی، آقا باشی، مولا باشی، گرانقدر باشی، مؤمن باشی. ببینید خدا جهان را آفرید، خودش رو به وصف کرامت متصف کرد که خدا کریم است. قرآن را به عنوان کتاب کریم معرفی کرد، ملائکه را به عنوان بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون معرفی کرده، بزرگان عالم را با کرم معرفی کرده، بعد آمد و گفت ما میخوام شما را کریم بکنیم. به ما شرف داد، ما رو معرفی کرد، حیثیت ما رو ذکر کرد، فرمود شما با مرگ نمی پوسید، از پوست به در می آیید، شما هستید که هستید که هستید که هستید. کدوم مکتبه، کدوم دینه، کدوم حرف از این بالاتر رو بزنه، بگه شما برای همیشه هستید، یه چند روزی در دنیا، بعد برزخ، بعد ساحره معاد، بعد انشاءالله بهشت برای ابد. تو جهنم ممکنه برخی ها حرفی داشته باشن، ولی در ابدیت بهشت کسی حرفی ندارد، هیچ کسی پیدا نشده درباره ابدیت بهشت حرف بزنن، هیچ کسی خالدین بیا. همون شما یه همچه موجودی هستی، نبی راه برید نراه کسی رو بندی، و کرم شما در این است که من شما رو در مدرسه کرم دعوت کردم، در کلاس کرم دعوت کردم. حالا انشاءالله تو سوره مبارکه علق میرسیم، اولین سوره که بخشی که قرآن کریم نازل شد سوره مبارکه علق دیگه، اقرا دیگه، طبق مشروع. در اونجا خدا خود را به عنوان معلم معرفی کرد. خب چی درس میگه؟ اگر گفتن در فلون کلاس، در فلون مدرسه، در فلون مسجد یه فقیه دارد تدریس میکنند، یعنی فقه میگه دیگه، یه اصولی تدریس میکنند، یعنی اصول میگه دیگه، یه مفسر تدریس میکنند، یعنی تفسیر میگه دیگه، یه ادیب تدریس میکنند، یعنی ادبیات میگه دیگه. در سوره مبارکه علق دارد که اقرا و ربک الاکرم، اکرم دارد تدریس میکند، یعنی درس کرم میداد دیگه. اقرا و ربک الاکرم، اگر گفتن، نگفت خدای علیم کسی چیزی باید یاد دادن باشه، که فرمود اکرم دارد تدریس میکند. اکرم کی رو تربیت میکند؟ فرشته ها را. خب تو سوره مبارکه انبیا در باره فرشته ها دارد بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. وجود مبارک هست هادی سلام الله علیه، تمی زیارت جامعه درباره اهل بیت همین حرف رو دارد دیگر. این در زیارت جامعه وجود مبارک هست هادی سلام الله علیه دارد که اهل بیت اینن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم، وصف فرشته ها رو دارد و اهل بیت ذکر بکنند دیگر. ما هم شاگردان اینایم دیگر. حالا اون مقام رو کسی به ما نمیده، به ما هم اون مقام رو طبقا نداریم، ولی میخوام کریمانه زندگی کنیم، کریمانه این که بدونیم موجود ابدی هستیم، در مرز فرشته ها میتونیم حرکت بکنیم، قلب کسی رو نرنجونیم، کسی از دست ما نلالد، کاری از دست ما بر بیاد انجام بدیم، از غیر خدا توقعی نداشته باشیم، چشم بابا به دست غیر خدا. این دعای نورانی امام سجاد تو صحیفه و غیر صحیفه است، خدا یا لا تکلنی الی غیری که، بلکه من دست دیگری رو چه نگاه بکنم؟ خب دیگری رو تو دادی دیگه، خب چرا من به غیر نگاه کنم؟ خب در این بحث که فرمود این ربک لبالمرصاد کمین است، یعنی نه تنها در دنیا کمین اینها بود این را خاک کرد، بلکه در مرز آخرت هم کمین است و هر حرفی که اینا میزنن خدا در کمین. فرمود اینا خیال میکنن تمدنشون و کرامتشون در اینه که چیز داشته باشن، این نیست. فاما الانسان ان ربک لبالمرصاد، این تو مرز است، هم مال دنیا ان ربک لبالمرصاد، هم درباره آخرت ان ربک لبالمرصاد. این برهان مسئله است که با این شروع شده. بعد فهم فرمود فاما الانسان، این انسان عادی اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن اکرمنه اکرمن، و اما از مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقود ربی اهانن این اهاننه کلا. این بینش او و گرایش او و دانش او همینه که اگر یه وقتی وضع مالی او خوب بود، در سلامت بود، در رفاه بود، در نعمت بود، میاد خدا منو گرامی داشت، منو محترم کرد. و اگر یه آزمایش بشه، امتحان بشه، به بیماری یا به فقر یا به مشکلات دیگر، میگه خدا من اهانت کرد. این معیار اهانت و اکرام را در ثروت میداند. در حالی که فرمود این چنین نیست، هم ثروت ابتلا و امتحان است، هم نداشتن، هم سلامت ابتلا و امتحان است، هم بیماری. در هر دو حال ما داریم رو امتحان میکنیم. اونا که تو بیمارستانن، رو تختن، مبتلا به مرضن، کسانی که در منزل رو تخت سلامت آسایشی دارن، سالم زندگی میکنن، مبتلا به سلامتن. مبتلا یعنی ممتحن، ابتلاهو یعنی امتحنهو. در هر دو جا به ابتلا یاد کرد دیگر. فهم اگر او رو ما به ثروت مبتلا بکنیم، میگه من احترام کرد. اگر او را به فقر مبتلا بکنیم، میگه من اهانت کرد. کلا، ما کسی را اهانت نکردیم، ما امتحان کردیم. کسی که دارد مبتلا به ثروت است، کسی که مشکل مالی دارد مبتلا به فقر است. مبتلا یعنی ممتحن. بلونا هم بالحسنات و سیئات، چون در کنار اهانه و نعمت و فقر و این تقابل مفید مطلب هست. یک، تقارن اکرمهو با نعمهو تأیید میکند. دو، در باره فرشته‌ها که همون بل عباد و مکرمون نفر بود، کرامت اینا به ثروت ایناست که. یا در زیارت جامعه که هست جهادی نسبت به اهل بیت فرمود بل عباد و مکرمون، اونجا دیگه قیدی ندارد که، کرامت کرامت است. اما این کرامتی که با نعمت است، یعنی کریمان زندگی کردن به حسب ظاهر. اونجا رنجها را با فقر ذکر میکنند، اینجا گنجها را با نعمت. فرمود این کرامت مادی به زعم شما کرامت است. کلا، شما که اینجا خیال میکنید ما کسی رو مال دادیم اکرام نکردیم، اگر امتحان کردیم به فقر اهانت نکردیم. هر دو پیش شما محترم هست، انسان هست. این بینش را از ما گرفته، بینش بیجوی. ما یک تمدن داریم و یک تدین ولا سالس له. ما تمدن ما تو تدین ماست. فرمود اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. این اکرمه هم مسبوق به ابتلاست، هم ملحوق به نعمه. معلوم شون از این اکرام سوره مبارکه انبیا نیست دیگر، از این اکرام زیارت جامعه کبیر نیست دیگر. او رو ما مبتلا کردیم به ثروت، مبتلا کردیم به قدرت. خیال بکند که او رو گرامی داشتیم، نه اینطور نیست، ما امتحان کردیم دیگر. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. این اکرمه هم مسبوق به ابتلاست، هم ملحوق به نعمه. فیقول ربی اکرمن، ان اکرمنه. کلا، ما گرامی نداشتیم، ما امتحان کردیم. و اما ازا مبتلاهو فقدر علیه رزقهو، اگر او را ما به تنگدستی یا کمروزی او را مبتلا کردیم، فیقول ربی اهانن، یعنی اهاننه، کلا ما هیچ محترمی پیش ما، ما هیچ اهانت نکردیم به شما، شما رو تو صندلی آزمایش نشون دادیم، مگر نمیخواد به کمال برسید؟ انسان تا امتحان نده که به کمال نمیرسه که، درونش روشن. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. مرحوم امیرالاسلام نقل میکنه که وجود ما را که از تمیدی که سارتی پیدا کردن، بعدی رفتن به عیادتشون، عرض کردن کیفه حالو که فرمود علا شرن، عرض کردن چون با قرآن زندگی میکنن، خاص آیه رو تفسیر کنن، عرض کردن یا امیر المؤمنین شما میفرمود علا شر، مگر در خدا و در قرآن نفرمود و نبلو کن به شر و الخیر و الفتنه؟ این بیماری شر و حسب زن این آزمایش الهی است، الحمدلله بود. آزمایش الهی است، ما گوش میدیم، ولی ما یه شر داریم به نام مرض، یه خیر داریم به نام سلامت. ولی نبلوکم داریم. من شما رو امتحان میکنم به سلامت و مرض. این با همه این بیماری در جلسه عیادت دارد قرآن رو تفسیر میکنه. خب اینجا فرمود کلا، نه ما کسی رو اهانت نکردیم، ما یک کلاس امتحان داریم به نام کلاس سرور، یک کلاس امتحان داریم به نام کلاس فقر، هم گاه اونا رو اینجا می‌نشونیم، گاه اینها رو به اونجا می‌نشونیم. اینطور نیست که اگه کسی غنیست همیشه غنی، آبا و اجدادش غنی باشن. خیلی ها فقیر زادن غنی میشن، خیلی ها غنی زادن فقیر میشن، خیلی فقیر زادن غنی میشن، همینطور امتحان دیگه. فرمود ما امتحان میکنیم، کلا، ولی شما اون کار اساسی رو نمی کنید. کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما یتیم را گرامی نمی دارید. می دونید گرامی داشتن صدقه غیر از بالاتر از بخشش است، بالاتر از هبه است، بالاتر از هدیه است، بالاتر از جفت روشنی است. هدیه هدیه است، هبه هبه است، مال دادن مال است. شما مال بدی ولو خودت خودم نخواد نشون بدی یا قصد قربت هم نکنی، بالاخره هدیه است دیگر، هبه است دیگر. اما صدقه تا قصد قربت نکنی مقبول نیست. صدقه عبادت است، صدقه عقد است. صدقه کجا، هبه کجا، صدقه کجا، هدیه کجا، صدقه کجا، چشم روشنی کجا؟ اونو که عبادت نیست. صدقه قوامش به قربت الله است، مقبول نیست مگر اینکه قربت. حالا یه وقتی کسی میخواد به کمک به فقیر کمک بکنه، خب یه قربت الله قصد نکند، یه هبه ایست دیگه، یه هدیه ایست، یه مالی بخشیده به او، اینکه ثواب صدقه رو ندارد که. اون صدقه ای که راه گشاست، بیماری رو حل میکند، مشکل حل میکند، مثل نماز دیگه. صدقه جزء عقود عبادی است، نظیر ما به او هبه و تجارت و اجاره و اینا که نیست که. صدقه عقد است یک، عبادی است دو، مثل صلات است سه. خب اینا اثر دارد دیگه. خدایا به نام تو، برای رضای تو، و این داره مرجع انجام میدم. حالا این رو خواه به مسجد بخواد بده، خواه به شخص بخواد بده، خواه به جبهه بخواد بده، عبادت دیگه. این قصد قربت میکند و حرمت این و ارزش این به همون قصد قربت دیگه. خب اینی که بیان نورانی هستم، این تو نهج البلاغه نازل فرمید، در اونجا حضرت دارد که ان المسکین رسول الله، یعنی اگر یک نیازمندی آمد در خون شما، این رو بدون کسی دیگه آدرس داد، الله آدرس داد. شما که صدقه بدی، ما قصد قربت بکنی، این کی آمد و اینا چیه؟ ان المسکین، این از بیانات نورانی حضرت است تو نهج دیگر. ان المسکین رسول الله، مبادا رو رد کنی، رد کردی مرسلشو، جواب مرسل باید بدی، این که همینجور نیامد کنه. شما اینجا فقط کلا و لا تکرمون، شما چرا یتیمان رو گرامی نداشتی؟ خب یتیم هیچ پناهگاهی ندارد دیگر، بخواد هبه بدی اینها، خب او خوشحال میشه، اما کار رساله اصلیتون این نیست که، رسالات اصلیتون اینه که قربت نه الله این کار انجام بده دیگه. میخواد کریم بشید باید اکرام کنید. کلا خب ایره تو مکاسب ملاحظه فرمودید که یکی از کسبهای حرام کسب گدایان حرفه‌ای است. اینا که تو سر چهار راه اینا با میستن و بعد از مرگ معلوم میشه موجودی فراوانی دارن، کسبشون حرامه دیگه. مرحوم شیخ تو مکاسب یکی از مکاسب محرمه همینا رو ذکر کرد دیگه. کسب حرامی که برای گدایان حرفه‌ای است همینه، برای اینکه این خودش دروغ میگه، میگه من فقیرم، دروغ نمیگه، کاذبانه دارد مال مردم غارت میکنند. این جزء مکاسب محرم است که مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح کرده دیگه. خب خب نه، ما هر کدام از ما، هر کدام از ما همسایه هامون و ارحاممون رو لا صدقت و زور رحمین محتاج، خیلی از ما ارحامی داریم، فقرایی داریم، میشناسیم و همسایه هایی داریم، میشناسیم. اگر نداریم که خب وسیله دوستان دیگه میتونیم تحقیق بکنیم. و این مشکل هم هست در قرآن کریم، فرمود به این که خیلی ها از درون افراد بیخبرن، فرمود این بیخبری را همونطوری که تحصیل علم لازم است، از این جهتم تحصیل علم لازم است. و کسانی کمک بکنید که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، او چون عفیفانه زندگی بکنه یه لباس ساده میپوشه و اینا خیال میکنن که وضعیت مالیش خوبه. اونایی که واقعا نیازمندند، یک آبرومند زندگی میکنن، دو جامعه از وضع اینها بیخبر از، سه و گمان میکند که اینها وضع مالیشون خوبه، چهار بینا کمک بکنید. یحسبهم الجاهلون اغنیا، جاهل اغنیا من التعفف، کسی که وضع درونیشون، نه جاهل در قبال عالم، جاهل یعنی کسی که از وضع خانوادگی این آقا بیخبر است. این آقا هم که عفیفانه زندگی میکنه، جات اظهار نمیکنه که. اینا رو فرمود که بکنه که یحسبهم الجاهلو، بله از کسی هم چیز نمیخوان، از کسی هم چیز نمیخوان، آبرومندانه زندگی میکنن و عفیفانه هم به سر میبرن. اینها را فرمود کمک بکنید. خب ما باید با خبر باشیم دیگه. این گفتن تا 40 از چهار طرف تا 40 خانه همسایه است. الان که در اثر این وضع پیشرفت برجی از 6 طرف ما همسایه داریم. قبلا شمال و جنوب و شرق و غرب بود، الان فوق و پایین و بالا هم هست این برجا، اینا 6 جهت ما همسایه داریم. فرمود از همسایه باید با خبر باشید دیگه. آگاه بودن از همسایه ها اینه که دیگه نگذاره کسی جز جاهل ها باشه که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. الحمدلله.